سراب اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض ادب و سلام خدمت شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو، تسلیت عرض میکنیم عزاداری سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین رو با برنامه سراب اندیشه در خدمت شما عزیزان هستیم. در این مجموعه سعی شده به اتفاق کارشناسان در رابطه با نقش و پیدایش موسیقی‌های مذهبی صحبت کنیم.
سراب اندیشه،
آنچه در برنامه قبل شنیدید.
اماکن آموزشی به نفع این مسیحیان تبشیری، به نفع کلیسای تبشیری تغییر پیدا بکنه. برای ورود به این عرصه سیاسی، ورود به دربار در دوره پهلوی اول و دوم، ورود به دولت دول مختلف، نیازمند این هستند، نیازمند این بودن میسیونرها که وارد پایتخت سیاسی کشوری بشن.
آمادن بررسی کردم و تهران رو به عنوان یک بستر آماده و یک بستری که میتوانن حضور پیدا کنن در مناسب و خودشون رو در کنار قدرت قرار بدن پیدا کردن.
با در حقیقت استقرار در دو تا از محله های اصلی مسیحی نشین در تهران، که محله دروازه شاه عبدالعظیم که حدود 40 خانوار ارمنی در اونجا بوده و یکم محله دروازه قزوین با حدود 70 خانوار ارمنی مستقر میشن، کارو شروع میکنن. در تمام هر کدوم از این محله‌ها در حقیقت یک کلیسا هم بوده.
سلاطین قاجار هم اختیار تام به مأمورین استعمار داده بودن و میسیونرها میتونستن، مسیحیان تبلیغی هم میتونستن این کار رو انجام بدن. چه تفاوتی بین رضا شاه و دوران قاجار وجود داره؟ اینه که وجهه در اون زمان، در اون برهه تاریخی باید وجهه متفاوتی میشد نسبت به دوران قاجار. یعنی یه شخصیتی آورده میشد روی کار که علی ظاهر ثبات رو توی کشور آورده. باید ظاهر زیبایی باشه، اسم زیبایی باشه. بله، ارتش.
تعالیم مسیحیت جز برنامه های در قد کلاسی از این کالج ها شد و به هر صورت تونستن در مدارس آمریکای تهران بیش از مدارس دیگه پسران ایران رو، پسران مسلمان ایرانی رو به دین مسیحیت در قد متمایل کنن.
سراب اندیشه.
در این قسمت از میز گفتگوی سراب اندیشه به موضوع عملکرد میسیونرهای مذهبی در دوره رضاشاه، طراحی کلیسای تبشیری به وسیله مبلغان آمریکایی و انگلیسی، تشکیل کمیته مشترک ادبیات مسیحی بر انتشار کتب مذهبی و مجلات تبلیغی مسیحی و عضویت ایران در شورای کلیسای انجیلی خواهیم پرداخت.
سراب اندیشه.
در خدمت کارشناس گرانقدر، محقق گرامی، جناب آقای دکتر محقق هستیم و سلام عرض میکنیم خدمت این بزرگوار.
عرض سلام، ادب، احترام خدمت شما جناب آقای عبداللهی عزیز، همکاران بزرگوارتون، و عرض احترام خدمت شنوندگان محترم. وظیفه است عرض تسلیت داشته باشم ایام اعضای حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام رو خدمت شنوندگان. در خدمت شما هستیم.
برای اینکه عزیزان و مخاطب ما با برنامه آشنا بشن، در برنامه‌های قبلی با بحث حضور میسیونرها از دوران به حساب صفویه، قاجار و پهلوی صحبت کردیم. حال به طور خاص به دوران رضا شاه میپردازیم نقش موسیونرهای مذهبی و شبه ماسون ها رو، که انشالله این برنامه هم در دانش افزایی عزیزان برای شناخت بعضی از انحرافاتی که در اعضای ابی عبدالله حسین از طریق موسیونرهای مذهبی ایجاد میشه بیشتر آشنا بشن. جناب آقای دکتر محقق، عملکرد موسیونرهای مذهبی در دوران رضا شاه به چه صورتی است؟
ما در دوران قاجار نفوذ میسیونرها رو در دربار میبینیم، اما تأثیراتی که میسیونرها در دوران قاجار تا دوران قاجار دارن به صورت فعالیت‌های حضوری و فیزیکی هست و تقریبا رنگ و بوی سیاسی به خودش هنوز نگرفته. فقط و فقط وظیفه خودشون میدونن که مسیحیت تبشیری رو تبلیغ و تبشیر بکنن و باز هم به صورت گروه‌های مختلف آموزشی، پزشکی و خدماتی وارد عرصه شدن. اما در دوران پهلوی اول یه مقدار متفاوت تر شده دیگه، آرام آرام طرح‌های کلان به دولت و دربار ابلاغ میکنن برای اینکه انجام بدن. مثلا اینکه طرح ایجاد کلیسای تبشیری ایران که توسط میسیونرهای امریکایی و انگلیسی ارائه شده بود، برای اولین بار در دوره رضا شاه طراحی و ارائه شد، با اینکه در اون دوره حالا انجام نشد در ابتدا، ولی طرح ایجادش اصلا در دوره رضا شاه هست.
منظورتون همون کلیسای 11 نفره است؟
نه، کلیسای خدمتون عرض کنم اون توسط یه شخصی است که کلیسای 12 نفره که 11 نفر مسیحی اند، یک نفر مسلمان مسیحی شده است که آرام آرام قدرت گرفت. ولی این طرح خدمتون عرض کنم که از جانب کلیسای مرکزی اعلام شده بود، نه به صورت فردی و خواسته فردی بود، که طرح کلی میسیونرها و مبلغین امریکایی و انگلیسی بود که بعدها هم اجرا شد. چند سال بعد اجرا شد در کنار کلیساهای کوچک، در کنار مراکز کوچکی که در جلفا، ارومیه، اصفهان که در دوره قاجار هم رشد خوبی داشت و بعضی از شهرها رشدی داشت و بعضی از شهرها خدمتتون عرض کنم ایجاد شده بود، منتها می‌خواستن بهش مرکزیت دیگه بدن، به خصوص پرتستان‌های امریکایی، میسیونرهای پرتستان امریکایی. یکی از این طرح‌ها مثلا این بود. یا طرح دیگه، طرح تشکیل کمیته مشترک ادبیات مسیحی بود که بتونن کتب مذهبی و مجلات مسیحی رو به صورت رسمی ایجاد کنن. حالا مفصل در رابطهشون در رابطه این موضوع صحبت خواهیم کرد که چطور نفوذ میکنن در رابطه با بحث انتشار کتب یا مجلات وارد خواهیم شد. ولی اینکه طرح‌ها رو در دوران رضا شاه طرح‌های دیگه کلان بهش نگاه میکنن میسیونرهای مذهبی، تقاضاهاشون دیگه تقاضاهای فردی و حضوری نیست، تقاضاهای ساختاریه، تقاضای طرحیه و ساختاریه. و اینکه آرام آرام در دوره رضا شاه هم مجبور میکنن دربار رو که عضو شورای کلیسای انجیلی میشه، حتی طرحی که در قبل از دوره رضا شاه مبنی بر این که هیچ دین مذهب خاصی حاکم نباشه، یعنی بدون مذهب رسمی کشور اداره بشه، طرحی که در دوره قاجار هم یک بار ارائه شده بود،
اواخر دوره قاجار
بله،
و اوایل دوره
پهلوی ارائه شده بود، در دوره پهلوی اول هم دوباره طرح شد. اینکه این فعالیت‌های افراطی رضا شاه هم با مذهب رو به شدت میسیونرها و مبلغین تبشیری در ابتدا تمجید می‌کردن، حمایت می‌کردن به اندازه خودشون، مباحث کشف حجاب رو، مخالفت با عزاداری رو، مخالفت با مجالس مذهبی رو، جلسات مذهبی رو، کلاس‌ها و آموزه‌های مذهبی رو، مخالفتش رو بسیار حمایت میکرد.
یعنی تمام این اتفاقات فرهنگی که در دوره رضا شاه اتفاق افتاد، عامل اصلیش بحث موسیونرهای مذهبی بوده؟
به نوعی، البته نباید
این دور از ذهن باشه که خود ساختار شخصیتی پهلوی اول هم اینجوری بوده، علایق و سلایقش هم به این سمت خدمتتون عرض کنم گرایش داشته، ولی تأثیر میسیونرها خب تأثیر گذاره، تأثیر به سزاییه.
سوالی که اینجا مطرح هست، خود موسیونرها بعد از حالا نفوذشون و جریان نفوذ، اون شبکه اطاعت پذیریشون طبق شبکه مرکزی و جهانی به کدوم یکی از کشورها متصل میشه؟
ببینید، تا قبل از اوایل قرن 19 معمولا توسط کلیسای مرکزی کاتولیک معمولا گروه‌های کوچک میسیونرهای تبلیغی و تبشیری به کشورهای مختلف فرستاده می شدن. اما با قدرت گرفتن امریکا که همزمان با قدرت گرفتن مبلغین پرتستان که هم حمایت مالی توسط قدرت استعماری امریکا، قدرت اقتصادی قوی دولت امریکا میشن، هم اداره کشور توسط اداره کشور امریکا و نظارتشون تحت نظر پرتستان های مسیح پرتستان هست، دیگه آرام آرام دستورها از جانب پرتستان های امریکاست و طرح‌ها و برنامه‌هایی که ارائه میشه البته بی ارتباط به این انگلستان و امریکا نیست دوره رضا شاه، ولی روی هم رفته کلیت موضوع تا ابتدای قرن 19 میلادی رأس این مبلغین طرح‌ها و برنامه‌هایی که داده میشه در رأسش کلیسای کاتولیک وجود داره. بعد از اون قدرت آرام آرام میچربه به سمت مسیحیان و پرتستان.
سراب اندیشه.
جین دولیتل، وی در سال 1925 میلادی برابر با 1304 شمسی، هنگامی که 22 سال داشت، از طرف میسیون پرسبیترین آمریکا به ایران آمد و مدت 50 سال در ایران به تدریس و تبلیغ مشغول بود. 3 سال در مدرسه دخترانه آمریکایی همدان به تدریس پرداخت و زبان فارسی را آنجا یاد گرفت و سپس مدیر مدرسه دخترانه آمریکایی تهران شد و پس از تعطیلی مدرسه آمریکایی در سال 1319 شمسی برابر با 1940 میلادی همچنان در ایران ماند و به تدریس زبان انگلیسی ادامه داد و کلاس‌های آموزش خیاطی دایر کرد. پس از پایان جنگ، کلاس‌های خصوصی زبان انگلیسی دولیتل به شکل مدرسه ایران بیت ایل درآمد و بعدها کالج دخترانه دماوند نام گرفت. او در سال 1345 شمسی برابر با 1966 میلادی از سوی دولت آمریکا بازنشسته شد. در سال 1327 شمسی برابر با 1948 میلادی درمانگاهی به کمک سفارت آمریکا در چهارراه سید علی به نام درمانگاه دولیتل ایجاد نمود و هزینه این درمانگاه را فارغ التحصیلان مدرسه دخترانه آمریکایی و کمک‌های فرح پهلوی تأمین می‌کرد و در سال 1355 شمسی برابر با 1976 میلادی نشان درجه 1 آموزش و پرورش را دریافت نمود و تا سال 1359 شمسی برابر با 1980 میلادی در ایران ماند.
سراب اندیشه.
ممنون از شما و همراهیتون. همچنان شنونده رادیو گفتگو در سراب اندیشه هستید. جناب آقای دکتر محقق، اشاره کردید به بحث تشکیل کمیته مشترک ادبیات مسیحی.
بله.
خب در این تشکیل کمیته ادبیات مسیحی یقیناً دیگر اقشار مسیحیت هم حضور داشتن.
بله.
حضور اینها در حالا دوران پهلوی و بحث تایید کتب و اون ممیزی کتب به چه صورتی بوده؟
ببینید، این نکته رو باید دقت بکنیم. تأثیری که جراید، کتب، مجله ها، مطبوعات در دوران رضا شاه که در دوره قاجار ایجاد شده در دوران رضا شاه داره، مانند تأثیر مجلات کنونی نیست. همین الانش جراید و مطبوعات تأثیرات خود خاص خودشونو دارن، ولی در دوره رضا شاه بسیار بسیار به چشم میاد تأثیرگذار عمیق هم تأثیرگذار جراید. چرا؟ دیگه مانند الان رشد ارتباطی اینچنینی نداریم، روابط اینچنینی نداریم، تقریبا تنها راه‌های ارتباطی مطبوعات هستن، راه‌های ارتباطی مردم، خوراک فکری مردم تقریبا از این مسیر، از طریق کتب و مجلات داره داده میشه، مگر علمای ما بجز علمای شیعه که مکتبهای خصوصی دارن.
یعنی اون بحث مبارزه نوشتاری گفتمان قالب جامعه،
دقیقاً است. گفتمان قالب مباحث کتب و مجلات نوشتاری است، مطبوعات نوشتاری است. شما دیگه ارتباط دیگه‌ای نمیتونید ببینی توی جامعه، لذا تأثیر گذاره. هر کسی با این تفکرات شیعی ناب ارتباط حضوری دیگه نداره، تقریباً بی بهره است و هر خوراکی بهش بدن به اون سمت خواهد رفت. لذا مطمئنن اولین جزء اولین برنامه هایی که در دوره رضاشاه مبلغین مسیحی داشتن برای این موضوع داشتن، ورود به جراید، ورود به کتاب ها، یا به قول شما دست گرفتن ممیزی ها مثلا. لذا میبینید قبلا هم اشاره شده، اسم برده شده، بزرگان میسیونر تبشیری ببینید که سردبیر مجلن، بعضی هاشون خب 50 سال در تهرانن، در ایرانن، فعالیت دارن میکنن. یک مبلغ مسیحی که 50 سال در ایران،
منظورتون سهیلی هست؟
نه، سهیل آذری.
سهیل آذری،
سهیل آذری کسیه که خودش مسلمان زاده، مسلمان و بعد مسیحی شده بود، رسمن کلاس ها آموزش های مسیحیت رو دید و عجیب اینجاست که خودش مبلغ مسیحیت شد. این خیلی تفاوتها، چون کسی که حالا فرض بفرمایید مسیحی بشه تا رسیدن به جایگاه مبلغی مسیحیت خیلی راه سخت و سنگینی داره، هم آموزش های مقدماتی رو دیگه نداره، چندین سال دور بوده، اینقدر تو این عرصه مصر بود که توی چند سال، فکر میکنم 10-12 سال دیگه اصلا طرح‌های بزرگ و کلان رو دستش گرفت و سردبیر مجلات مختلف شد، توی جرائد تأثیرگذار بود، توی کتاب‌ها. کلن میسیونرها توی نوشتن کتاب‌ها در دوره رضاشاه بسیار تأثیرگذار بودن، چون میدونستن خوراک فکری ایرانی ها تو اون دوره است.
پس با این حساب یک تأثیری هم بر روی کانون نویسندگان ایران اینها داشتن.
بلا شک تأثیر دارن، بلا شک تأثیر دارن. ببینید حمایت مالی اگر توی یک موضوعی بشود میتونه اون موضوع بسیار رشد کنه و موفق باشه. اگر حمایت مالی وجود نداشته باشه، هر چقدر این فکر صحیح و درستی هم باشه، تأثیر خودش رو نمیتونه داشته باشه و رشد خودش رو نمیتونه داشته باشه. ما کتاب های نوشته های درست و صحیح کم نداریم در رضاشاه، نوشته های مقابله با شبهات هم کم نداریم، اما چون این حمایت مالی کلان ازشون نمیشه، خب میچربه قدرت مسیحیان تبشیری در اون دوره.
جناب دکتر محقق، یه سوالی که اینجا مطرح میشه، به هر حال اون بحث طراحی کلیسای تبشیری هست که مبلغین این رو انجام میدن، این به چه کیفیته؟ آیا فقط در روی قلم و کاغذ این طراحی میشه یا صحنه عینی هم پیدا میکنه و به حساب در بطن جامعه، در حالا بلادی که حالا در مثلا مثل عاصمه تهران و پایتخت تهران کلیسایی رو داریم که خود مثلا امریکایی ها و انگلیسی ها طراحی کردن و این رو به حساب به خورد مردم دادن؟
ببینید یکی از طرحهایی که بعدها عرض کردم در اوائل دوره پهلوی اول ارائه شد، بعدها اجرا شد، بحث کلیسای مرکزیه، طرحهای کلیسای مرکزی تبشیریه.
الان هم موجود هست این کلیسای آخر یا خراب شده؟
فکر میکنم جا به جا شده، یعنی مسیحیت تبشیری نمیگه که من فعالیتم رو قطع کردم. هنوز خب اقلیتهای ما در کشور اقلیت مسیحی خب هستن، مراکز خاص خودشون رو هم دارن،
تفسیر به اون کیفیت رو ندارن،
یقیناً موضوعیت میسیونری با اون کیفیت رو ندارن، ولی از نظر و عقیده خودشون بعد از انقلاب جابجایی حالا مرکز رو دارن، ولی به اون صورت نیست. یعنی جریانی که مسجد زراری هنوز نیست، یعنی دیگه نیست. اما تأثیر این کلیسای مرکزی توی تهران، کلیسای تبشیر توی تهران چی بود؟ ببینید وقتی تو مکانهای آموزشی وارد شدن، خب مراکز آموزشی متفاوت در سطوح متفاوت ایجاد کردن میسیونرهای تبشیری، حالا دانش آموخته این مراکز اگر از این مراکز وقتی خب درسش تموم میشه، فارغ التحصیل میشه، اگر رهاش بکنن، خب درسش تمام شده دیگه، رهاش بکنن، امکان داره آموزه های بالاخره ناصحیح تبشیری میسیونری آرام آرام جاش رو بده با آموزه های صحیح، آموزه های فرض بفرمایید اسلام و شیعه، و اون ضعفاش جبران بشه، یعنی رهاسازی بشه این نیرو. اما سالهای سال هزینش کردن توی اماکن آموزشی، براش برنامه داشتن، هزینه براش کردن، بعد از فارغ التحصیلی امکان داره کنار گذاشته بشه، به حال خودش رها بشه. بهترین جایگاهی که میتونستن شخصیتایی که توی این کلیساها توی این مکانهای آموزشی آموزشیدن بتونن دوباره جذب کنن، رهاشون نکنن و بعدها مناسب حتی سیاسی بهشون بدن، توی عرصه‌های فرهنگی ازشون استفاده بکنن، توی عرصه‌های بعضی از مواقع حتی اقتصادی ازشون بتونن و خدماتی بتونن ازشون استفاده بکنن، باید یه فکری میکردن. چه فکری بهتر از این که تأسیس کلیسای مرکزی، این کلیسای تبشیری، برای اینکه این فارغ التحصیلان جذب بشن توی این کلیسا. نتیجه‌ش چیه؟ نتیجه‌ش اینه که وقتی این آموزش دیده ها و فارغ التحصیل ها جدا میشن از مکان آموزشی، دیگه رهاسازی نمیشن. وقتی رهاسازی نمیشن، آموزه های صحیح دوباره بهشون نخواهد رسید. رشد کردن، صاحب تحصیلاتن، حالا نفوذ میسیونرهای تبشیری در دربار و دولت آرام آرام میان جایگاه سیاسی میگیرن و جایگاه حالا بعض موقعا نظامی میگیرن. اشاره کردیم تو برنامه قبلی، حالا شما دقت بفرمایید زاهدی کجا مثلا درس خونده، یا
اتفاقا فروغی هم همین کجا درس خونده، به حساب سوالی که به حساب مطرح میشه همین بحث فروغی و زاهدی و نقششون در همین کلیسا و شکلگیری خود کلیسا و حالا اون ارتباطاتی که با بدنه جامعه و اقشار جامعه داشتن، این رو می‌خواستم از حضرت عالی سوال کنم.
به صورت کلی من فقط عرض بکنم این که خودشون آموزش دیده این مکان‌های آموزشی هن و جذب شده، خوراک داده شده بهشون از جانب همین کلیسای تبشیری، میان چندین سال این کشور چندین سال این کشور نفر اول مثلا نظامیش رو یا جزء نفرات اول نظامیش رو همچین شخص میونه که خوراکش رو این طیف آدم ها، این میسیونرها بهشون داده، یا از اون طرف چندین سال جزء نفرات اول فرهنگی کشور، تصمیم گیرنده های اصلی فرهنگی کشور رو میبینید، خوراکش رو همین مبشرین مسیحی بهشون دادن و تو همین مکانهای آموزشی تعلیم داده شدن. بعضی هاشون عجیب اینجاست که درسته، حالا در دوره پهلوی دوم، بعضی هاشون عجیب اینجاست که درسته مسیحی نشدند، یعنی هدف غایی، هدف نهایت مسیحی شدنشون دیگه، مسیحی نشدند، اما تحریفات شدید توی مذهبشون ایجاد کردن، خودشون شدن سرسلسله برای یک جنبش یا یک فرقه یا یک مذهب ساختگی.
سراغ اندیشه.
در طول تاریخ بشریت به مصداق آیات شریفه قرآن کریم در سوره های حدید آیه 25، نساء آیه 165 و انعام آیه 48 پیامبران و رسولانی از سوی خداوند مبعوث گشته و در جوامع مختلف به پا خواستند و با تعیین احکام و دستورات الهی ملل و اقوام گوناگون را به سوی توحید و پرستش خداوند متعال فراخواندند. از این رو تبلیغ و تبشیر در ادیان الهی اهمیت فراوان داشته و یکی از ارکان اصلی گسترش و انتقال ادیان مقدس الهی در جوامع بشری به شمار رفته است. کار تبشیر را پیامبران بر اساس مأموریت الهی که بر عهده داشتند شروع کردند و به دنبال آن اصحاب و شاگردان آنها راه آنان را ادامه دادند و همکنون نیز کار تبلیغ و تبشیر به انهای مختلف در همه جای این کره خاکی توسط مبلغین و مبشرین ادامه دارد. بنابر تعریفی که از میسیونر و میسیونری ارائه گردید، یعنی هیئت و مبلغ تبشیری، مبلغین و تبشیری های مسیحی که به ایران و سایر نقاط جهان رفتند به دو دسته تقسیم می شدند. اول مبلغین مستقل و دوم مبلغین وابسته. مبلغین و میسیونرهای مستقل میسیونرهایی بودند که به صورت انفرادی یا گروهی بدون هیچ وابستگی به هیئت یا انجمن یا دولت و حکومتی و صرفاً بر اساس وظیفه الهی یا تشخیص خود کمر همت برای تبلیغ دین حضرت مسیح علیه السلام بسته بودند و هدف آنها صرفاً سعادت و نجات بشریت بود. میسیونرهای مستقل که اولین آنها در ایران همانا حواریون حضرت عیسی علیه السلام بودند، در حدود سال 20 تا 60 میلادی وارد ایران شدند. آنها در سه نقطه از ایران مستقر گردیدند و شروع به فعالیت کردند. مبلغین وابسته خود به دو دسته تقسیم می شدند. یک، مبلغینی که از طرف کلیسای مرکزی آن زمان مأموریت داشتند و هدفشان صرفاً تبلیغ آیین مسیح علیه السلام بود که این گروه از حدود قرن دوم به بعد فعالیت خود را آغاز نمودند و تا حدود قرن دهم میلادی، یعنی دوران حکومت صفویه در ایران، ادامه پیدا کرد.
سراغ اندیشه.
سراب اندیشه رو میشنوید و همراه شما هستیم که در موضوع نقش میسیونرهای مذهبی گفتگو میکنیم. آقای دکتر، وقتی که حرف از تحریف میزنیم، در واقع تو چه چیزی حرف میزنیم در رابطه با بحث تحریف؟
تحریف یعنی انحراف سیر عقیده‌ای و ارزشی یک نفر از مسیر حقیقی خودش و راه اصلی خودش. به عنوان مثال این که مثلا سیر حضرت ابا عبدالله الحسین، مسیر زندگی حضرت ابا عبدالله الحسین، مسیر از نظر ما، از عقیده ما، مسیر صحیح زندگی حضرت امام حسین علیه السلام رو درش بیایم یک انحرافی در یک شعبه ایجاد بکنیم که از اون خط آرام آرام کنار بریم، این حالا میشه تحریف. این مصداق جزئیش هست. توی همه امور ارزشی و عقایدی این امر مصداق پیدا میکنه.
آقای دکتر، این حالا اگه بخوام توضیح بیشتری رو توی این زمینه بدیم، با توجه به اینکه تحریف، خب تحریف یک واقع میتونه هم تاریخی باشه، هم مذهبی باشه، هم سیاسی باشه، چه دلیل عقلی داشته که دست به این تحریف ها بزنه؟
در رابطه با
خصوصا در واقعه عاشورا، چون ایام هم ایام سوگواری هست.
ببینید، تحریف نتیجه‌ای که برای انجام دهندگانش داره اینه که شخصیت رو از مسیر و سیر درستش کنار میزنه دیگه. وقتی از مسیر صحیحش کنار بزنی، یعنی به هدف نخواهد رسید، به هدف نخواهد رسید. ثمره و نتیجه‌ای که برای انجام دهندگان این کار داره اینه که از اون هدف باز میداره. فرض بفرمایید یه شخصیتی مانند حسین ابن علی علیه السلام نگاه میکنه در رأس حکومت یه شخصی که علنی داره حلال و حرام دین رو جابجا میکنه، بعضی از قواعد دین رو زیر پا میگذاره. این شخصیت حسین ابن علی علیه السلام جلوی این اعمال و رفتارها، جلوی این منکرها، جلوی این ظلمها میسته، مقابله میکنه، حتی در نهایت جونش رو هم میده. فرض بفرمایید اگر این هدف باز بشه در بین مذهب شیعه، همون جوری که شده، همون جوری که صحبت شده، موشکافانه در آتش صحبت بشه و بشه هدف توی همه عصرها، توی همه اعصار، چه نتیجه خواهد داشت؟ میتونه یک نفر در رأس یک جامعه باشه که حلال و حرام دین رو جابجا بکنه، ظلم کنه؟ یقیناً نخواهد بود. حالا این رأس حکومتی میتونه